أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين حتى أندر أجر بز بشانكم، سيما مولانا وسيدنا الإمام المنتظر المهدي بقية الله في الأرزين عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب، بحث ما رسید به الامر السابع که در رابطه با علم اجمالیه و گفتیم بحثم در دو مقامه، یکی در اثبات تکلیف و دیگری در اسقاط تکلیف، مقام امتثال. حالا بحث در مقام اول، اختلافی که هست عرض شود بین دو دست است از علمای بزرگ و فحول که در برابر هم سپارایی کردن، بر یک دست قائلین به علیت تامه هستن و یک دست قائلین به اقتضا. البته این وسط نسبت داده شده به محقق قمی که ایشون نه هیچ کدام قائل نشد، یعنی به این معنا که عرض شود در رابطه با علیت تامه و اقتضا این دوتا در رابطه با موافقت قطعیان، یعنی که علم اجمالی نسبت ما وجوب موافقت قطعیه چه حالتی داره، علت تامه است یا مقتضیه، این بحث که اختلاف. اما همه نسبت به مخالفت قطعیه علا ما نسبه علیهم، یعنی مثل شیخ و نانی و آقای خوی و امثال و میناش دیگه اجماعی حرفی ندارن که نسبت به مخالفت قطعیه در منجزه، اونم به صورت علیت تامه که مخالفت قطعیه حرامه. یعنی اگر یه دو کاسه هست که مشابه یکیشون نجس هر تا رو بخوریم، این مخالفت قطعی، این دیگه حرفی ندارن که همه قبول دارن که کار غلطیه. بحث بر سر این است که یکیشون اگه بخواییم ارتکاب بکنیم چطوره. نسبت داده شده به محقق قمی که در مورد مخالفت تدریجی، یعنی که با هم نیست، چون که در هر یکی که مخالفت انجام میده، مثلا دو کاسن سه کاسن یکی این را میخوره با هم که نمیخوره، تدریجی در موقعی که هر فعل انجام میده علم به مخالفت نداره، علم به مخالفت که نداره مانع از جریان اصالت البراءه نیست. آره، ملزا او یکی هم که میخوره با هم در موقعش همینطور شک داره، سومی هم در موقعی که میخوره هم شک داره، و این که بعدن یک علمی حاصل میشود که مخالفتی پیدا شد در این مجموع، او اعتبار نداره. این را که فرمودن نسبت داده شده به محقق قمی. من خودم الان تو ذهنم نیست که در دیده باشم در قوانین، چون که جاش قوانینه علال قاعده، خوی مطالب جز علم اصوله و تو قوانینشون مطرح کرده باشه، اما مشهوره این مطلب از نسبتش به محقق قمی مشهوره. ولی نه، آقایون همه رد کردن و گفتن این نه درست نیست، وقتی که علم اجمالی تعلق گرفت به یک حکمی و اون حکم هم یک حکم فعلی تام و تمامی بود و با علم منجز میشه، چون علم قصوری در علمیتش نیست، پس میتوانن منجز باشه، بنابراین این حکم رو منجز میکنه دیگه. حالا چه مخالفتش دفعی باشه چه تدریجی باشه، این جایز نیست. عرض کنم به خدمت شما، حالا اومدیم سر بحث خودمون، بین معاصرین از شیخ انصاری گرفته به بعد، که گفتیم نسبت داده شده به شیخ و من تبعش، یعنی نائنی و امثالهم، که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه حرفی ندارن، که علت تامه است. آره علت تامه. حالا بحث به اینجا که رسید مناسبه اصلا تفسیر کنیم علت تامه یعنی چه، مقتضی یعنی چه. اگر گفتیم علت تامه است برای تنجیز، دیگه معناش این است که علت تامه دیگه پرونده مختومه است، حرف آخره دیگه، بعدش مانع بردار نیست. اما اگر گفتیم مقتضیه یعنی چه، یعنی درست اقتضایی برای تنجیز داره اما امکان مانع هم هست، لولا المانع، مانعی میتواند بیاید به جلوی اقتضا را بگیرد و کار خراب بکند و تنجیز را از بین ببرد. خب این مانع چی میتونه باشه؟ خب خود به خود ادله اصول، اصول عملیه ترخیصیه، که همینطور که در شبهه بدوی جاری هستن، مرتبه شون در شبهه مقرونه به علم اجمالی هم محفوظه. فرق علم اجمالی و علم تفصیلی نی که علم تفصیلی خالص علمه، هیچ شکی همراهش نی، اما در علم اجمالی همراه علم شک هست. شک بود مرتبه حکم ظاهری محفوظه، چون موضوع حکم ظاهری شک، شک در حکم واقعی، بنابراین مرتبهش محفوظه. اگر دلیلی بخواد بیاد دلالت بکنه بله میتونه و جلوی تنجیز را میگیره. اون وقت دیگه باید بحث بکنیم در مقام اثبات، یا که آیا در مقام اثبات دلیل دلالت کرده یا نکرده. اگر کرده خودی کار تمومه، اگر نکرده دیگه بحث اثباتیه. هر شرط این راجع به موافقت قطعیه، اما از دیدگاه شیخ و من تبعش نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هیچ شک و شبهه‌ای نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن نیست که مولا یه حکم الزامی داشته باشه بعدم بگه هیچ ولش کن اصلا نمیخوام کاری بکنی، میشه همچه چیزی؟ لغو میشه، هم لغو میشه هم خلاف حکمت مولاست. ارشد چه اومده حکم الزامی ای داره و ازش هم صرف نظر نکرده، و چطور بگوید حق داری هیچ امتثالش نکنی و مخالفت قطعیش بکنی؟ اینه دیگه عقل نمیپذیره. وقتی میگن علت تامه است یعنی به حکم کی؟ به حکم عقل. بنابراین شیخ و نائنی هم سالهم یفصلون بین حرمت المخالفت القطعیه و وجوب الموافقت القطعیه، فقالوا فی المقام الاول بالعلیت التامه و فی المقام الثانی قالوا بالاقتضا. یه های مطلب آسون بکنیم، یه خلایی توضیحش هم دیگه گفتیم. هر شود به خدمت شما اینجا مرحوم آخون که نسبت داشته داده شده به آخون که قائل به علیت تامه، هر شود به خدمت باسات شما، اما ظاهر کلامش در مباحث قطع فرق داره، باید یه اگر اگری داره در مباحث قطع که هیچ، یعنی اصلا علیت تامه را حتی در مورد مخالفت قطعی زیر سوال برده. برای چه؟ برای این که می فرماید ما باید ببینیم که اون حکمی که مولا داره آیا فعلی من جمیع الجهات هست یا نه. اگر فعلی من جمیع الجهات بود ترخیص در مخالفتش جمع بین النقیزین، جمع بین النقیزین، همینطوری که قطعیش غیر ممکنه احتمالش هم غیر ممکنه، یعنی ما احتمال بدیم اجتماع بین الضدین را، ها؟ احتمال میدیم اجتماع بین نقیزین ممکنه؟ این هم ممکن نیست. آره وجود ندارد. پس بنان علا ذالک، اگر این حکم اولی فعلی من جمیع الجهات بوده، اگر فعلی نبوده خب نه علم تفصیلی بهش نه علم اجمالی هیچ کدام تأثیری نداره. و علم اجمالی مخالفت قطعیش هم بکنی با فرض اینه که حکم انشائیه، فعلی نداری حکم انشائی مخالفت بکن چه اشکالی داره؟ یه اجر اجر اینطوری گفته و دیگه تکلیف رو من یادم نمیاد توی این عبارت، حالا بخونیم هم ببینیم میتونیم جمعش بکنیم سر تاش به هم دیگه ببینیم آخرش چه از توش در میاد. من الامر صابه خوش میکنین انه قد عرفت کون الخطع التفصیلی بالتکلیف الفعلی علتا تامتا لترجزی لا یکاد تنالو یز الجلس و تنفر. بله القطع الاجمالی کذالک، آیان هم مثل علم تفصیلیه، یعنی علت تامس برای تنجز. اینجا می فرماید فیه اشکالو لا يبعد ان يقال ان التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف كانت مرتبه الحجم الظاهري مع محفوظه. وعلم اجمالي شك همراهش وشك مرتبه حجم ظاهريه، بخلاف علم تفصيلي که شك همراهش نیست مرتبه حجم ظاهري محفوظ نیست وجود نداره. بعد می فرمایند خدا حفظش کنه، خدا رحمتش کنه، این ملوجه که اینقدر شرح نوشته برای هر یک کلمه چند صفحه شرح نوشته. می فرماید چون که مرتبه حکم ظاهری با علم اجمالی محفوظه جاز الاذن من الشارع به مخالفتی احتمالا. پس ممکنه که شارع مخالف، چرا؟ چون که اون اجازه مخالف خودش حجم ظاهریه و فرض این است که حجم ظاهری هم ممکنه قابل جمع با حجم واقعی. اول میگه احتمال مخالفتی احتمالا، بعد هم میگه بل قطعا. بل قطعا یعنی چه؟ یعنی حرمه، یعنی مخالفت قطعیه، یعنی حرام نیست. بعد هم میگه و محذور و مناقضتی مع المقطوع اجمالا انما هو محذور و مناقضت الحجم الظاهری مع الواقعی به شبهت غیر المحصوله بل شبهت البدویه. میفرماید این مناقضه خوی مناقضه است بین حجم ظاهری و حجم واقعی، یکیش میگه حلاله یکیش میگه حرومه. این مناقضه رو چه کار کنیم؟ می فرماید در شبهات غیر محصوره چه میگین؟ و بالاخره هم وجود دار در شبه بدویه، مگر من با ما شبه مندیم ما علم نداریم، اما در واقع خو هست. خیلی وقتا ما احتمال میدیم حرومه، واقعا هم حرام. چطور اصالت البرا جاری میکنیم یا اصالت الحل؟ یعنی هر وقت ما شبه بدویه داریم حکم واقعی وجود نداره، قطعیه؟ نه، چون شکه، ممکنه حجم واقعی هم وجود داشته باشه. پس اگر وجود داشت اونجا چطور جمع میکنیم بین حرمت واقعیه و حلیت ظاهریه؟ میگه همونطور که در اونجا یه رای پیدا میکنیم. ولی بینه اگر مخالف حجم حق شد دیگه هیچ جا مجاز نیست. اگر بعضی جا مجاز معلوم میشه که قضیه عقلی نیست، یعنی یه راه حل عقلی وجود داره. اگر یه راه حل عقلی وجود داره خود در مورد علم اجمالی هم همینه بگیم. در شبهه محصوره. بعد می فرمایه لا یقال ان التکلیف فیه ما لا یکون بفعلیه به انه یقال کیف المقال فی مورد ثبوتی فی اطراف غیر محصوره و فی شبهات البدویه مع القطع به احتمالی و بدون ذلك ضرورتا عدم تفاوت في المناقض بين الواقعي والاسم في الاقتحام و بین شبه ها. می فرماید نه هیچ فرقی نداره، هر می شود خدمت شما در اونجا هم حکم علیه یعنی مورا می خوادش، اراده بعث و زجر داره با حکمی که صادر کرده، چه موارد شبه غیر محصوره چه موارد شبه بدویه. حالا من باب الاتفاق ما شک کردیم اصالت الحل جاری کردیم، اما واقعا چیه؟ حرومه. و چطور جمع میشن با هم؟ میفرماید فما به تفسی، همون طوری که تخلص میکنید از اشکال در اونجا، در اینجا هم راهی پیدا میکنید. فما به تفسی عن المحذور فیه ما کان به تفسی عنه فی القطبی فی الاطراف المحصوره، ایزان کمالات هم شبه که علم اجمالی بود. کمالات یخفا و قد اشرنا علیه سابقا و یعطی انشاءالله مفصلا. نعم کان العلم الاجمالی که تفصیلی فی مجرد الاقتضا، میگه به حتی علم تفصیلی علم اجمالی مثل علم تفصیلی در اقتضاست، اقتضایی برای تنجیز داره، اما منافاتی با وجود المانع که حکم ظاهری بود، یعنی چه؟ یعنی از اصول عملی ترخیصیه که بیان برخلافش اشکالی نداره. آره قابل جمع. بعد می فرماین فیوجب تنجز التکلیف لو لم یمنع عنه مانع. خود بارم این تکرارش میکنه تا میگه و بالجمله قضیت و صحت المؤاخذه علی مخالفتی مع القطع به بین اطراف المحصوره و عدم صحتها مع عدم حصرها او مع الاذن فی الاقتحام فیها هو کون قطع الاجمالی علم الاجمالی مقتضی للتنجس لا علت تامه. یعنی این استدلالاتی که داریم بیش از اقتضایی ازشون فهمیده نمیشه. خب آخرش چه؟ و اما احتمال انه به نحو الاقتضا اومده، حالا اینجا سراغ فرمایش شیخ. حالا این آخون ظاهر کلامش اینه که میگه فرقی نمیکنه بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، مثل هم یعنی همطور که در هر دو مقتضیه، میش از مقتضی نیم. هزار رحمت به محقق قمی، یه عوام خرابترش کرده. و اما احتمال انه، حالا اشاره میکنه به کلام شیخ که شیخ چه گفته بود؟ شیخ فرموده بود نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه مسلمه، بحثی که داریم فقط در چیه؟ در موافقت قطعیه. آخون داره جواب میده، میفرماید و اما احتمال انه به نحو الاقتضا بالنسبه الى لزوم الموافقه القطعيه و به نحو العليه التامه بالنسبه الى الموافقه الاحتماليه و ترک المخالفه القطعيه فضعيف جدا. يعني تفصيلش ضرورته ان احتمال ثبوت المتناقضين كان قطع به ثبوت ما. میفرماید همون طوری که قطع به ثبوت المتناقضين محاله، احتمال ثبوت المتناقضين هم محاله، ففرقی نمی کنند. در یکیشون قطع به ثبوت المتناقضين که چیه؟ مخالفت قطعی است. در یکیشون احتمالشه که بحث موافقت قطعیه است. و میگه که اگر اونجا رو قائل شدیم به علیت تامه، در موافقت قطعیه هم باید قائل بشیم، الا لازم یاد احتمال المناقضه و احتمال المناقضه هم محاله. خب و همین دیگه تکرار میکنه. معرفه لا يكون عدم القطع بذلك مع ما موجما لجواز الاسم، بل لو صح معهما الاسم المخالفة الاحتمالية الاحتمالية صح في القطعية. إذا أجر ترخيص در مخالفة احتمالي امكان پذير شد، ترخيص در مخالفة قطعية هم امكان پذيره. چرا؟ چون که احتمال المتناقضين مثل قطع به متناقضين دو محاله، مگر این که متناقضینش حل کنیم. اگر در مقام جمع بین حکم واقعی و ظاهری یه جوری توجیهش کردیم، خودگه در هر دو خواست یه تمام شد. تا اینجا عرض کنم وقت هم گذشت، اکتفا می کنیم به همین مقدار برای شروع در مطلب. تا الان نظر محقق قمی رو گفتیم و گفتیم که این نظر نظر صحیحی نیست و کسی هم نپذیرفته. انما الکلام الان فیما بین اختلاف شیخ و آخونده. ظاهر کلام آخوند در اینجا اینه که علیت تامر مطلقا قبول نداره، اقتضار هم نسبت به هر دو گفته، هم مخالفت قطعیه هم موافقت قطعیه. عرض کنم به خدمت شما، اما خوشیخ نه، می فرماید که نسبت به مخالفت قطعی علیت تامه است، نسبت به وجوب موافقت قطعی اقتضاست. معنا هم کردیم همه، تا انشاءالله فردا ببینیم انشاءالله چه بکنیم. دعا بفرمایید که این عویسه را آره و بتونیم مختصرش کنیم، چون من همشه در فکر طلابم که توی گرداب نیفتن مطلبی که لایفهم باشه. همه سعیم بر اینه که مطلب آسون بشه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.